موثری رو برداریم، که خب در همین زمینه ما از سیره شهدای گرانقدرمون بهره میبریم، به ویژه از سیره شهدای زن و شهدایی که در واقع در مسیر انقلاب اسلامی در کنار خانواده بعضن به شهادت رسیدن و توانستن در واقع مسیر رو برای ما مثل چراغ‌های هدایت روشن بکنن و ما بتونیم از سیره و سبک زندگی این عزیزان استفاده بکنیم، مثل شهید مریم فرهانیان که در واقع دختر جوان بسیار پرشور و شجاع که تونست در واقع در کنار خانواده‌های معظم شهدا در سنگر آبادان باقی بمونه و علی‌رغم این که اعلام کرده بودن آبادان منطقه جنگی است، اما او این شهر رو ترک نکرد و تا آخرین لحظه در کنار خانواده‌هایی که در شهر باقی مانده بودن حضور پیدا کرد و در خدمت خانواده‌های شهدا بود و نهایتاً هم در جبهه خط مقدم آبادان به شهادت رسید. درود خداوند و اولیاء الهی بر همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره،
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره،
جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخش. اینجا
ایران،
ایران،
ایران، ایران، گلزار صد دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
در شرایط کنونی که کشورمون گام‌های بلند سازندگی و توسعه رو برمی‌داره، شایسته است که این سازندگی در همه ابعاد و زمینه‌ها گسترش پیدا کنه و ارتقاء سطح سلامت یکی از محورهای توسعه است. نیروی مقاومت بسیج با سازمان منسجم و گسترده در سطح کشور و با حضور فعال آحاد بسیجیان به ویژه، نیروهای تخصصی در زمینه‌های مختلف بهداشت و درمان توانایی ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی را در کلیه زمینه‌ها در اقصا نقاط میهنمون داره. حضور با برکت و موفقیت‌آمیز بسیجیان در این گونه برنامه‌ها که نمونه بارز اون همکاری در اجرای طرح ریشه‌کنی فلج اطفال در کشورمونه، مؤید این مدعاست. بسیجی یعنی پشتکار و همت و امید. خانم مژده رضایی مخترع بسیجی یکی دیگر از نخبگان سرافراز کشورمون هستند. ایشون که پژوهشگر برتر و مخترع برتر محسوب میشن، تونستن دستگاه آسیاب سایشی و پودرهای نانوذراتی که منجر به ماده پوشش ضد خوردگی هوشمند میشه رو برای اولین بار در کشورمون طراحی کنند. آرزوی توفیق میکنیم برای ایشون و سرافرازی و سلامتیشون رو از خداوند متعال خواستاریم.
به فرموده رهبر معظم انقلاب، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه هاست. با با بسیج ملی ایرانمان همیشه در اوج است و افتخار.
با مردمان میهنم ایران سرافرازم، با انتخابم کشورم را باز میسازم، با عشق و ایمان بر فراز قله ها جایم، من ایستادم های دین و آرمان ها
و اما در این فرصت از شما همراهان عزیز دعوت میکنم کنار ما باشید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری رو بشنوید پیرامون بسیج و حوادث اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. غالبا کشورهای مختلف در محدوده جغرافیایی خودشون دچار حوادثی میشن، دچار مشکلاتی میشن. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست، چون طبیعت کشور ما یه شکلی رو داره که رخداد حوادث در اون اجتناب ناپذیره. از سیل و زلزله که شاید دو تا مسئله عمده ایست که همیشه ما با اون دست پنجه نرم میکنیم، و حالا حوادث ریز و درشتی هم که ممکنه بر اثر بعضی از غفلت ها در جامعه رخ بده، فرهنگ کمک کردن به این موضوع، فرهنگ رفتن جلو و باز کردن گره از کار مردم به دست مردم یک امر بسیار مهمیه. در یک منطقه زلزله رخ میده، تا مسئولین از استانهای مجاور بخوان برسن افراد زیرب تا امکاناتشون رو بیارن کمک بکنن، قطعاً و قطعاً سخته. اما اون تفکر اگر در جامعه ایجاد شد که افراد اون جامعه اگر خودشون در یک سلامت نسبی دیدن و توانایی کمک به دیگران رو پیدا کردن، اونها اقدام به کمک بکنن به دیگران، این خیلی قیمتش میره بالا. وجود مبارک حضرت امام رحمت الله علیه روزی که بسیج را به عنوان یک شجره طیبه اصیل در جامعه ما معرفی کرد، مسائلی را پشت این موضوع حضرت دید و تبیین کرد و لذا مجموعه کشور را بیدار کرد که به مسئله بسیج در همه ابعاد نگاه. شاید این بعد از بسیج که تو مسائل اجتماعی همیشه حضور اول بوده، در حوادث متعدد شما در زلزله رخت رودبار، در زلزله بوئین زهرا، در زلزله بم، در ورزقان، در حوادث سیلی که در کشور رخ داد، در حوادث ریز درشتی که گاهن مثلا شما میدید یه برف سنگینی در یه منطقه ای میاد، مسافرین کنار خیابون میمونن، کنار جاده ها میمونن، این که بسیج با یک حضوری خودش رو به اون منطقه میرسانه، اینی که میگم بسیج حتما و حتما هم نگاه به اون پایگاه نظامی صرفی که در ذهن بعضی از افراد هست نیست، چون بسیج یک بعدش بعد نظامیه، ابعاد دیگری داره. در زمانی که جامعه احتیاج داره به جنگ، احتیاج داره به این که با دشمنی که به کشور حمله کرده این پدیده شوم رو دفع بکنه، بسیج دست به اسلحه میشه و میره در مقابل دشمن میسته. لازم هست از بعد فرهنگی جامعه رو کمک بکنه و دست به قلم بشه، میاد این قدم رو بر میداره. شما در مسائل اجتماعی موقعی که این همه هیئت‌ها رو در سطح کشور می‌بینید به عنوان هیئت‌های رزمندگان که عمدتاً نیروهای بسیجی و با تفکر بسیجی در این مجموعه عظیم دارن فعالیت می‌کنن، شما قدم‌های اجتماعی که درون این برمی‌دارن بسیار مهمه. مثلا تهیه جهیزیه برای اون خانواده‌های بی‌بضاعت یا کم‌بضاعتی که توانایی هماهنگ کردن جهیزیه فرزندشون رو ندارن، یا رفع موانع و مشکلات خانواده هایی که در محدوده پایگاه فعالیت و حوزه فعالیت اونها هست. اینها نکته های بسیار مهمی است که ما میبینیم در مجموعه بسیج رخ میده و افراد دارن این قدم رو بر میدارن بی منت. شاید من این رو عملی دیدم از بعضی از دوستانی که عنوان فرمانده پایگاه بودن، عنوان مسئول بسیج مسجد بودن، چه قدم های خالصی رو برداشتن، چه گره هایی رو واکدن. ایام عید میشد، خب آذوقه ای تهیه میکردن و بعضی از خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت اطراف مسجد توزیع میکردن. احدی هم نمیفهمید، خود اون خانواده هم متوجه نبود این کمکی که به اونها صورت گرفت از کدوم ناحیه و از ناحیه چه کسانی بود. لذا این همدردی و این درک بسیار بسیار با قیمت هست که در فرهنگ ما ریشه دوانده و میتونیم این رو از آثار دیگر و از آثار با ارزش بسیج بدونیم. و باید این نکته رو اشاره بکنم که قطعاً و قطعاً اونهایی که در جامعه با چنین تفکری بزرگ میشن یک حالت بسیط الیدی پیدا میکنن، یعنی هیچ موقع دستشون رو در کمک به مردم و در کمک به گرفتاری های احتمالی جامعه نمیبندن، بلکه با یک نگاه بسیار بسیار پر از رحمت با قدرت و با شدت در رفع مشکلات و موانع موجود افراد جامعه تلاش میکنن و میدونن که معجور هستن و پروردگار عالم هم نسبت به اونها اون لطف و عنایت خاص خودش رو ارزانی خواهد کرد.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم، ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
فرهنگ بسیجی یعنی بصیرت و بینش. هر بسیجی باید اول فرهنگ بسیجی داشته باشه و فرهنگ بسیجی فرهنگ معنویته، فرهنگ شجاعت و غیرت، فرهنگ استقلال و آزادگی. ضمن گرامی داشت هفته بسیج و تبریک به همه بسیجیان سلحشور کشورمون، همه شما عزیزان رو تا روایت اخلاصی دیگه که دوباره در خدمتتون باشیم به خدای منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ظهرتون بخیر. از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان همراه شماییم و خوشبختیم که امروز شما ما رو با بخش اول برنامه ها تا این لحظه همراهی کردید. این همراهی البته تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. راه های ارتباطی شما با ما شماره پیامکی 30094 و شماره تماس های 2265-2465-66 هست. در ادامه برنامه ها دعوت می کنم انقلاب تا آزادی رو بشنوید.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
سید محمد صادق خرازی، متولد فروردین ماه 1342. او فرزند آیت الله سید محسن خرازی، نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری است و خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای فرزند رهبر معظم انقلاب است. در 28 سالگی سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شد. پس از مدتی سفیر ایران در فرانسه و مشاور ارشد رئیس جمهور دولت اصلاحات، دبیرکل حزب ندای ایرانیان و عضو هیئت امنای سازمان جهانی تبلیغات. خرازی از عوارض سلاح‌های شیمیایی به کار رفته در جنگ ایران عراق رنج می‌برد و بارها مورد عمل جراحی قرار گرفته. دیپلماتی که گاهی با کراوات، گاهی با دستمال گردن و گاهی با یقه آخوندی ظاهر می‌شود. خطاط هنرمندی که صاحب کلکسیون نسخ نفیس خطی است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله هردی امروز در استدیوی شماره 8 رادیو میزبان یکی از چهره‌های سیاسی شیک‌پوش کشور هستم. اشراف او روی سیاست خارجی و اطلاع او از حوادث داخلی ناگفته‌های زیادی را به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به انقلاب تا آزادی. از اونجایی که من در ابتدای برنامه هم گفتم شما نسبتی هم با مقام معظم رهبری دارید، آخرین باری که ایشونو دیدید کی بودش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این متنی که شما چون اول رو این متن رو شما بیان کردید، شاید لازم باشه که برای تنویر ذهن مخاطبین من توضیحاتی بدم و ارزم به خدمتتون که پرسش هایی رو شاید تو ذهن مخاطب و شنوندگان عزیز ایجاد بکنه. چند نکته رو عرض بکنم که عرضم به حضور شما لازم هست. مسئولیت هایی که من داشتم هیچ کدوم با نسبت های من رابطه نداشته.
با نسبت های فامیلیتون؟
نسبت های خویشاوندی من به مسئولیت هام ربطی نداشته. نسبت ها شاید 2-3 دهه بعد از مسئولیت های من بوده. من در 28 سالگی سفیر ایران در ملل متحد شدم و به عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 ملل متحد بودم. در وزارت خارجه بعد از دوران جنگ همکاری با استاد بزرگوارم جناب آقای ولایتی داشتم. از ایشون خیلی آموخته ها گرفتم، اگرچه شاید تفاوت سلیقه ها به روایت زمان و به حکایت زمان سلیقه هامون تفاوت کرده باشه، ولی به عنوان کسی که مؤسس دیپلماسی ایران هست برایشون احترام قائل هستم.
بعد از انقلاب
و از شخصیت های معتبر بین المللی است که هنوز هم از ایشون به نیکی یاد میکنند. این شوخی هایی هم که گفته میشه من با کروات گاهی وقتا با یقه آخوندی ظاهر میشم، این هم حرف درستی نیست. یک باری ما یک شوخی در آمریکا کردیم، کروات آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی استاد ایرانی دانشگاه هاروارد که مثل پدر بنده میمونه، به طنز و مزاح کروات ایشون ما باز کردیم بستیم. یک رندی عکسی گرفت و یک رندتری عکس رو تو شبکه های مجازی پخش کرد. به اندازه طول تاریخ ما فوش خوردیم. من میخوام خدمتتون عرض کنم که کروادم بلد نیستم ببندم، یه بارم تو عمرم بیشتر کروات نبستم. در رابطه با ازم به خدمت شما که نکته اشاره فرمودید که من علاقه به کلکسیون نسخ خطی دارم، من خودم رو خادم فرهنگ و هنر ایران میدونم. مجموعی از آثار نسخ خطی رو از سراسر دنیا، از ایران، از آسیای مرکزی، از قفقاز، از اروپا، از جای مختلف، هر جا که گیرم میمده و هر جا که بودم سعی میکردم به اندازه امکاناتم تدارک کنم، درگه کنم و بیارم ایران. و یه مجموعه ایست، لیست همش هم هست، اینها رو خداوند توفیق داده که بودم وقف کردم. خیلی هم زیاد نیست که حالا من بخوام پوزشو بدم، ولی یه خدمت بزرگ فرهنگی است. امیدوارم یه برگ سبزی باشه، تحفه پیشگاه ملت بزرگ ایران که من امیدوارم که خادم فرهنگ ملت ایران باشم. حالا ای کاش از قبل با من صحبت کرده بودید، حداقل ابهاماتی رو که میتونه
ذهن
ارزم به خدمت شما که مخاطب رو مشخص کنه. و من افتخار بعد خویشاوندی با رهبری رو دارم. این افتخار خویشاوندی من با رهبری در دوره های پایانی مسئولیت من هست. الان سعی میکنم کارهای خصوصی خودم رو داشته باشم. هیچ تجارت بین‌المللی و هیچ تجارت دولتی و هیچ تجارت رانتی تو زندگیم نداشتم. الحمدلله زندگیم شفافه، میتونن هر کسی از دوستان هست. مردم شریف ایران، کسانی که دارن گوش میدن، تماس بگیرن بیان و اگر ابهامی رو دارن مطرح کنن، من در التزام رکابشون هستم که بتونم ارزم رو خدمت شما که روشن بکنم ذهن کسانی که نسبت به من حداقل منفی هستن. آخرین باری که فرمودید که توفیق زیارت رهبری رو داشتم، توفیق خدمتش رو داشتم، مربوط به ماه مبارک رمضان همین امسال هست که افطار مهمان ایشون بودم و بعد از اون دلیلی نداشت که مزاحم ایشون بشم و کاری هم نداشتم که بخوام وقت ایشون رو بگیرم. اگر کاری داشته باشم گهگاه به واسطه یا توسط چند ساعت نامه نظرات خودم رو منتقل میکنم.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. برمیگردیم به روال برنامه. روال برنامه هست که ما از قبل از انقلاب مواردی که حالا ممکنه شما در جریان کاریتون باش مواجه شده باشید یا مورد پرسش قرار گرفته باشه قطعا روش نقد و نظر داشتید. نظر شما راجع به اعدام‌هایی که اول انقلاب شده بود چی هستش؟ اصلا شما توی مجامع بین‌المللی راجعش صحبت کرده بودن، راجعش پرسیده بودن؟
این طبیعت یک انقلاب بود که مردم بعد از 57 سال مبارزه و به تعبیری بعد از قرنها مجاهدت و مبارزه پیروز شدند و از طرفی چند تجربه تلخ تاریخی در برابر اذهان مردم ایران و رهبران انقلاب ایران بود. تجربه سرکوب انقلاب 15 خرداد، نهضت 15 خرداد، تجربه سرکوب نهضت ملی نفت ایران دکتر مصدق و کودتایی که علیه دکتر محمد مصدق انجام گرفت، تجربه کودتای علیه آزادی خواهان، تجربه مشروطه، تجربه سرکوب مبارزات آیت الله سید حسن مدرس و اتفاقاتی که در مجلس‌های مختلف رخ داد. شرایط سیاسی ایران رو شرایط خیلی تنس و تلخی کرده بود و یک نگرانی عمده‌ای وجود داشت که اگر رهبران انقلاب تدبیر نکنن، همون کسانی که بعد از انقلاب ها مثل پدر اردشیر زاهدی، فضل الله زاهدی که با مکین و با امریکایی‌ها همراه شد، همگام شد و تونست با همراهی همگامیش کودتای علیه دکتر مصدق رو مدیریت کنه و نهضت ملی نفت ایران رو زمینگیر کنه و یک طرف آیت الله کاشانی رو سرکوب کنن، یک طرف دکتر مصدق رو زمینگیر کنن، به محاکمه بکشونن، دولت قانونیش رو از حیز انتفاع خارج کنن و از طرفی خب توطئه های جدی که به تعبیری به اطلاع رهبران انقلاب میرسید، همین ها باعث این شد که دادگاه های انقلاب از روز اول انقلاب به تعبیری فعال بشن و این گونه نبود که دادگاه های انقلاب بدون محاکمه اعلام بکنند. در همون اگر شما ملاحظه بکنید صورت جلسات اعدام‌های اول انقلاب رو کاملا مشهود و مشخصه که بزرگانی که در حد اجتهاد بودن، مجتهد بودن، فقیه بودن، دین و دنیاشون رو به قدرتی واگذار نمی کردند این محاکمات رو انجام داد. دور اول آیت الله محمدی گیلانی بود، آیت الله آذری قمی بود، آیت الله قدوسی بود. این بزرگان بودن. در همون مقطع یک تفکری در میان انقلابیون بود که بزرگان مثل آیت الله آذری قمی، آیت الله محمدی گیلانی، آیت الله نمیدونم قدوسی و دیگران اینها انقلابی برخورد نمی کنن. احتمال وقوع کودتاهای مختلف بود. شما ببینید، خب ما چند تا کودتا رو در همون مقطع سرکوب کردیم. یعنی ما که میگم منظورم نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اون موقع کشور، من که جوانی بیشتر نبودم. شبانه میمدن از خود مثلا نیروهای هوایی میگفتن که پایگاه نوژه رفت آمدش غیر عادی شده و احتمال کودتا در پایگاه نوژه هست. و عرضم به خدمت شما که بررسی میکردن میدیدن بله درسته، یا فلان سرویس اطلاعات خارجی فلان کشور چون با سیاست های مثلا ایالات متحده مخالف بود به ما خبرهای بعضی از کودتاها رو میداد.
شما تو این جریان در واقع اتفاقات شما کار خاصی انجام میدادید؟
نه من
به
تناوب در جریان قرار میگرفتیم. بعد در جریان قرار میگرفتیم مثلا که فلان کشور اومده داره اطلاع میده، یا شبونه سفیر اتحاد جماهیر شوروی برای حضرت امام رضوان الله علیه پیام آوردن که ما برای اینکه امپریالیسم در افغانستان داره پایگاه درست میکنه علیه ایران، ناچاریم امشب به افغانستان حمله کنیم و افغانستان رو تسخیر کنیم و تا شرایط عادی شه. خب اونها یه منویات دیگری تو ذهنشون بود، با یه بهانه دیگری داشتن این کار رو میکردن. حضرت امام در همون مقطع به اینا گفتن که هر کی وارد افغانستان بشه سالم نمیتونه بیاد بیرون و شما شکست میخورید و این کارو نکنید. اینا گوش ندادن و وارد افغانستان شدن. بیش از 20 سال درگیر جنگ‌های داخلی در افغانستان بودن. جهاد در افغانستان بیچارهشون کرد، یعنی واقعا زمینگیرشون کرد. مثلا یکی از دلایل سقوط اتحاد جماهیر شوروی به فروپاشی جنگ سرد، تردید نکنید، تجاوز آشکار اتحاد جمهوری شوروی به افغانستان و مسئله جهاد بود. هم دولت ها میمدن خودشون اطلاع میدادن، مثلا کودتای نوژه رو فقط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما کشف نکرده بودن، بلکه اتحاد جمهوری شوروی سفیر شوروی در تهران شبانه به یکی از اعضای شورای انقلاب خبر داد که امشب قرار در نوژه کودتا شه. یا عرضم به خدمت شما که
مثلا که اینا رو در واقع جریان انقلاب شما یک امر طبیعی و
طبیعیه، یعنی شما ببینید انقلابی شده، مردم ریختن تو خیابون، سیر انقلاب هم داره جاری شده، مردم هم بر اساس منویات رهبران انقلاب آرمان خودشون انتخابات های یکی پس از دیگری برگزار کردن، برخورد انقلابی. ولی یک دفعه ما مواجه میشیم با یک سری توطئه های واقعا جد. یکی از بزرگترین توطئه هایی که واقعا نمیتونه آدم جنبش چپ ایران رو ببخشانه همین تندروی هایی بود که سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریکهای فدایی خلق در همون مقطع در ایران بنیانگذاری کردند. یعنی شما ببینید دانشگاه تهران مظهر تعلیم و تربیت بود، یک دفعه دانشگاه تهران تبدیل به اردوگاه مبارزات دانشجوی اونم الان مسلحانه شد
و امنیتی.
یه دفعه ما در همون مقطع فرمانده امنیت تهران، عرضم به خدمت شما که برادران سپاه مرحوم یراقی، مرحوم شهید مبلغ و دیگران بودن، یه دفعه متوجه شدن که کامیون تریلی داره اصله وارد دانشگاه تهران میشه. تمام دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی، اون موقع شهید بهشتی نمیگفتن، اینا شده بود در واقع
اصلاح خونه
و شده بود من